در ادامه مباحث مهدویت، بحث‌هایی رو همچنان از زندگانی حضرت حجت سلام الله علیه داریم که انشاءالله اونها رو مطرح کنیم تا ایام امتحانات میانترم بین دو تا ترم. ما چقدر دیگه وقت داریم؟ هفته بعدم هستیم؟ اطلاع نداریم؟ پس هفته بعد داریم کلاس. بسیار بله، موضوع سخن ما در رابطه با دوران غیبت بود و نکاتی که پیرامون بحث غیبت مطرح است. یکی از نکاتی که هفته گذشته در رابطه با اون صحبت شد بحث مکان زندگی امام بود که چند تا قول عرض کردیم در رابطه با اون نکته ها. در محل زندگی امام هست شیعیان، اهل سنت و افرادی که قائل به زندگی امام هستند رو توضیح دادیم، و اما امروز در ارتباط این موضوع سخن بگیم که آیا وجود مبارک حضرت در دورانی که بر ایشون تا به امروز گذشته، آیا ازدواج کردن، همسر دارن، فرزند دارند، دلیلی بر این موضوع هست یا نیست؟ مدعیانی که قائل هستند امام عصر سلام الله علیه همسر دارن، فرزند دارن، زندگی تشکیل دادن، چه دلایلی است؟ آیا قابل اعتنا هست این دلایل؟ اگر نقد این دلایل داره امروز انشاءالله بررسی بشه. و منکرین این سخن، اونها چه دلایلی برای این موضوع دارن؟ انشاءالله بتونیم امروز این بحث رو به پایان برسونیم. بحث مهمی است. اگر از خود ما سوال بشه باید بتونیم حداقل جوابی رو برای این موضوع به استناد دلایل داشته باشیم. هفته آینده انشاءالله اگر این بحث امروز به اتمام برسه وارد بحث خود انتظار و شرایط شخص منتظر، لوازمی که دوره انتظار بر مؤمنی لازم هست، اونها رو انشاءالله بررسی بکنیم تا به امید خدا بحث مهدویت به پیش بره. و اما موضوع سخن امروز همونطور که عرض کردم، خب پس در اصل غیبت موضوع سخن، موضوع بحث و درس امروز ما ازدواج حضرت و داشتن فرزند. ازدواج امام عصر عجل الله و داشتن فرزند برای ایشون هست. دو تا قول مهم داریم در این رابطه، این دو تا قول رو بررسی کنیم. قول اول، کسانی هستن که قائلن امام زمان علیه السلام حتما ازدواج کرده و داره فرزند. پس سخن اول میشه کسانی که قائل هستند امام همسر و فرزند دارد. خب دلایل این گروه برای این که میگن امام عصر و زمان ما ازدواج کرده و فرزند داره و همسر داره چیه؟ دلایل مطرح شده در این رابطه چیا هست؟ دلیل اول میگن که عمل به مستحب به مؤکد دین اسلام، چون در دین اسلام بحث ازدواج مستحب مؤکد است. در روایات بسیار تاکید شده، آیات قرآن هم بحث انکهو رو داره، انکهو الایام مطاب لکم من النساء، و شبیه به این ما کم نداریم روایاتی که جامعه اسلامی رو تشویق و ترغیب میکنه به ازدواج کردن. بنابراین حضرت حجت سلام الله علیه به عنوان یکی از مؤمنین حتما این مستحب مؤکد رو بهش عمل میکنند. خب اولین قول بنابراین اینه، عمل به مستحب مؤکد، مستحب مؤکد ازدواج در اسلام. شما
مثلا روایت حضرت نبوی رو دارید، روایت حضرت نبی صلوات الله صلی الله علیه رو دارید که فرمودن من رق ان نکاح و سنتی من رق بر سنتی بلیسم. این روایت روایت طولانیه ولی معمولا عاقدین همین تیکش رو بیشتر نمیخونن، ما هم همین مقدارش رو اینجا بنویسیم کافیه. مستند حرف ما همینه، ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خب سند گفته این و همچنین آیات قرآن این روایت بود، آیات مربوط به ازدواج که در دستورش انکهو داره. شما بزرگواران نمیدونم اصول فقه شروع کردید خوندید نخوندید خبر ندارم بنده، ولی معمولا ادله‌ای که دلالت بر وجوب میکنه یا استحباب میکنه اینها رو به عنوان ادله الفاظ در اصول مورد بررسی قرار میدیم. اونجا بحث میشه که آیا هر فعل امری دلالت بر امر مولوی و واجب الهیه یا میتونه یک امر ارشادی باشه. مولوی و ارشادی دو تا از نکاتی است که از نوع امر هست. حداقل چیزی که از این امر در قرآن میشه استفاده کرد یک امر ارشادی است. امر ارشادی، امر مولوی یعنی حتما حتما باید این کار انجام بدی، تخلف از اون گناهه. اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، یعنی چیکار کن؟ نماز رو برپا بدار. ما میتونیم تخلف کنیم از این دستور الهی؟ با قرائن دیگه با آیات دیگه میدونیم که حتما این امر امر مولوی است، یعنی باید انجام میشه، مولایی داره به زیر دست خودش امر میکنه. اما گاهی امرها هست توی قرآن دلالت بر وجوب نداره، این هم با دلایل دیگری که در کنارش داریم استفاده میکنیم. به هر حال حداقل چیزی که در این امر قرآنی میشه ازش استفاده کرد اینه که ازدواج بهش راهنمایی شده، بهش هدایت شده، توصیه شده و با توجه روایت حضرت پیامبر یکی از سنت‌های رسول خدا بوده و امت اسلامی دعوت به این سنت شدند. خب اولین دلیل پس گروهی که میگن حضرت حجت ازدواج کرده این دلیل هست، میگن یکی از مؤمنین از بهترین مؤمنان عالمه، بنابراین حتما به دستورات قرآن توجه داره، حتما به دستور دین که حضرت پیامبر فرموده توجه داره. ما البته برای این باید جواب داشته باشیم ببینیم گروه دوم چه پاسخی به این ادعا میدن، حالا میرسیم. فعلا داریم دلایل رو بررسی میکنیم. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم میگن که از روایات و همچنین ادعیه و دعاها و صلوات هایی که بر حضرت فرستاده شده میشه فهمید، چون داخل اون روایات و اون دعاها آمده که حضرت اهل و عیال داره، خانواده داره، فرزند داره. ما دومین مطلب باید بگیم که از روایات متعدد میشه این رو فهمید. خب این روایات متعدد حالا باید یکی یکی نقل کنید. مثلا شماره یکش در روایتی داریم که من کاملترشو برای شما بگم و یادداشت بفرمایید. روایتی است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. این روایت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب غیبت خودشون دارن نقل میکنن. روایت در کتاب غیبت شیخ طوسی است که این روایت چی میفرماید؟ میگه مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود ان لصاحب الامر غیبتین، غیبتین، همانا برای صاحب الزمان چه چیزی وجود دارد؟ دو تا غیبت وجود دارد. احداهما تطول، یکی از اون دوتا چی میشه؟ طولانی میشه. غیبت صغرا داریم، غیبت کبرا. احداهما تطول حتی یقول بعضهم، حتی یقول بعضهم، بعضی از گروه، بعضی از مسلمان ها، بعضی از افراد چی میگن؟ انقدر این غیبت طولانی میشه که میگن اون امام ماته، چی شده؟ از دنیا رفته دیگه، دیگه این همه زمان نمیشه طولانی بشه. و یقول بعضهم، و یقول بعضهم قتل، میگن در یکی از جنگ ها یک جایی به شهادت رسیده، کشته شده. و یقول بعضهم، و یقول بعضهم که ذهبه، بعضی هم میگن اومده و رفته، دیگه دورش تمام شده، ها اون امام آمده ظهور کرده و دیگه دوره ایشون به پایان رسیده. ادعی اینو امام صادق داره دوره غیبت کبرا رو توصیف میکنه که مردم در اون، چون از نکات غیبت کبرا این بود که عرض کردیم غیبتی است که طولانی میشه و مردم به تحیر میفتن، سردرگم میشن، نمیدونن واقعیت این مسئله چی شده. خب تا اینجا که امام تو این روایت میفرماید بعضی از اینها قائل هستن که امام آمده و رفته، و بعد حضرت این جمله رو کامل میکنن با این بیان. خب میفرماید که حتی لا یبقا، حتی لا یبقا علی امرهی، لا یبقا علی امرهی من اصحابهی، اصحابهی تا اینکه باقی نمیمونه بر امر ایشون از اصحاب و یارانش، الا نفرون یسیر، الا یه تعداد کمی. اکثریت معلوم میشه که از این اعتقاد بر میگردن، فقط یه عده باقی میمونن. خب بعد میفرماید که لا یتل او، شاهد مثال ما اینجاست، لا یتل او، اتلع یتل او، اطلاع، لا یتل او علا موضعهی، بر موقعیت اون امام کسی اطلاع ندارد، الا اطلاع ندارد احدون، فاعل یتل اومد اینجا، احدی از موضع اون امام خبر ندارد، من ولدهی، این امام صادق داره چی میفرماد؟ از فرزندانش، و غیرهی، و غیر فرزندانش، یعنی حتی خانواده و غیر خانواده خبری از جایگاه امام ندارد. خب اینه کی داره بیان میکنه؟ امام صادق داره در توصیف دوران غیبت این جمله رو بیان میکنه. الا المولى الذی، الا المولى یعنی اون خادمی که در خدمت امام هست. مولا دو تا معنی داره، هم معنی آغاز، هم معنی غلام و خادم. الا المولى الذی یلی امره، یا یلی امره، یلی امره، مگر اون کسی که متصدی کارهای روزانه امامه و به عنوان خادم در خدمت حضرت حضور داره. خب شاهد مثال ما شد این قسمت از روایت، این افراد چی میگن؟ میگن ما یقین داریم امام دارای فرزند است. چرا؟ امام صادق فرمود، امام صادق فرمود حتی بچه هاشم خبر بفرمایید
ندارن،
خبر ندارن. پس معلومه بچه‌ای در کار هست که امام داره این حرفو میزنه، حتی اولاد خود حضرتم خبر ندارن. خب اینم یه روایت، حالا ما باید پاسخ اینها رو بدیم، بررسی روایت و سندش رو بکنیم تا ببینیم میشه از اینا استفاده کرد برای فرزنددار بودن امام و ازدواج کردن امام.
یا این روایات کافی نیست.
فعلا داریم میشنیم روایات متعدد. دوم روایت دیگری داریم که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب خودشون نقل میکنه. البته اینم عرض کنم این روایت جزیره خضرا هم که هفته پیش در مورد محل زندگی امام صحبت کردیم قائل بودن فرزندان امام کجاست؟
جزیره.
خب اینو اون هفته یادتون هست که ردش کردیم، حالا بعدن باز دوباره اشاره میکنم. سوم اون روایتی است که علامه مجلسی میگه از کتاب مزار کبیر دیدن که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل کرد که کعنی ارا، پس امام صادق علیه السلام دوباره فرمودن کعنی ارا، ترجمه فرمایید گویا میبینم. امام داره اون دوره ظهور رو بیان میکنه که انی ارا نزول القائم، میبینم فرود آمدن آن حضرت را فی مسجد سهله، فی مسجد سهله به اهلهی و ایاله. خب این روایت هم دلالت بر این میکنه که حضرت فرزند داره، خانواده داره. یه گویا میبینم فرود آمدن آن حضرت را در مسجد سهله با اهل و عیالش. اینا از این روایت هم آمدن استفاده کردن، میگن پس امام داره فرزند هست، همسر داره و الاخر. نکته دیگه اون دعاها و صلواتها و زیارتهای امام هست. روز جمعه زیارتی داره خود حضرت حجت، هر روز هفته زیارتی دارن دیگه ائمه معصومین. تو زیارت‌های ائمه، زیارت امام، اونجا میخونیم که سلام میدیم بر حضرت و علی اهل بیتک و علی اهل بیتک و علی اهل بیتک. خب میگیم اگر نبود که تو زیارت نامه نمی آمد. این روایت ها رو در نظر داشته باشید که در ارتباط با حضرت حجت مطرح شده. خب ببینم چیزی از قلم ننداختم من از این روایات چون مفصله. آه یکی دیگر من براتون عرض کنم، روایت پنجم، همه اینا رو به عنوان دلیل دارن میارن به عنوان این که بله
زن و بچه‌ش هم پیر
نمیشن. خب حالا همینا رو همین بحثایی است که باید صحبت کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. روایتی رو ابن طاووس رحمت الله علیه از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، از امام هشتم، امام رضا علیه السلام. سید ابن طاووس اینو نقل میکنه، میگه امام رضا علیه السلام در حق ایشون دعا کرد، هنوز حضرت به دنیا نیامده، امام هشتم علی ابن مسر رضا، ولی داره دعا میکنه اللهم اللهم اعتهی فی نفسه فی نفسهی و اهلهی و ولدهی و ذریتهی و امتهی و جمیع رعیتهی تا آخر روایت. دعای امام رضا علیه السلام در حق حضرت حجته. خدایا به او و اهلش و فرزندانش و خانوادهش، ذریه‌اش و امتش و جمیع کسانی که زیر مجموعه اون حضرت هستن یه چیزی رو عطا کن که مایه چشم روشنی اونها باشه، معتقد رو عینه
و تسر رو بهی نفسه و مایه خوشحالی او باشه که مفصل هست. خب اینم سید ابن طاووس داره از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. و اما بریم ببینیم که از اینها میشه استفاده کرد یا نه، و بعد قائلین دوم، گروه دوم، اونا چی میگن؟ قائل به نداشتن همسر و فرزندان. خب ما اگر باشیم با ظاهر این گفته ها و نوشته ها و اینها میگیم خب بله دیگه، پس امام زمان حتما همسر دارن، انسان تقریبا یقین میکنه. همون رو گفته نماند که باید اینها مورد بررسی دقیق تری واقع بشه. کسانی که اومدن قائل نظر دوم شدن، اومدن اول اینا رو تحلیل کردن، گفتن ما تا جوابی بر اینا نداشته باشیم نمیتونیم نظر خودمون رو ابراز کنیم. نکته اول این است که عمل به مستحب مؤکد به عنوان ازدواج در اسلام در شرایط اضطرار غیبت نیست. ما رو وقتیه که انسان مضطر نباشه، غیبت نداشته باشه، مصلحت غیبت مصلحتی عمیق‌تر و بزرگتر است از مصلحت ازدواج کردن. شاهد حرف اینها اینه که میگن 70 سال اول، دقیقاً 260 شهادت امام حسن عسکری تا 329، 69 سال گفتیم غیبت صغرا طول کشید، درسته؟ حضرت حجت در اون دوره ازدواج نکرد دیگه، اول جوانی جوانیش واقعا اون موقع بوده دیگه، تو 70 سال اول ازدواج نکرد. امام عصر زمان ما یه شاهد هست اونجا ازدواج نکرد، طبیعتا این طرف هم به مصلحت غیبتش چون مصلحت بسیار بالاتری هست ما نمیتونیم بگیم یقینا امام عمل کرده. حرف جالبی رو نقل میکنن، میگن به نظر شما امر معروف نهی از منکر مهمتر است یا ازدواج؟ میگیم خب امر معروف و نهی از منکر واجب دین نیست، جزء واجباته، اما ازدواج چی؟
مستحب.
مستحباته. نهایتا میخوام بگم مستحب مؤکد در دین ما. این آیون میان اینجوری جواب میدن، میگن اگر کسی مشکلاتی براش ایجاد شد تو زندگیش و نتونست ازدواج کنه، قصد مخالفت جدی با سنت رسول خدا نداشت، نشد، حالا فرض بفرمایید یه خانومی اصلا براش خواستگار نیومد و نتونست و علی رغم اینکه میخواست ازدواج کنه ولی نشد، نداریم، گاهی هست دیگه کسی ازدواج نکرد، یا یه آقای شرایط ازدواج براش پیش نیومد در حالی که خیلی هم دوست داشت این اتفاق بیفته، آیا این فردو چوب بهش میزنن میگن شما سنت پیغمبر رعایت نکردی، از امت پیغمبر نیستی، فلان رقبه عن سنتی فلیس، اصلا از جزء ما نیستی، آیا چنین برخوردی بهش میکنن؟ علمایی که این قول دوم رو دارن براش سند درست میکنن میگن نخیر، خدای متعال این شخص رو محکوم نمیکنه، میگه اون کسی که شرایطش رو داشت و روی گردان شد او فلیس منی، نه هر انسانی، اولا ثانیاً امر معروف و نهی از منکر به اون واجبی. امام زمان ما الان عامل به این دستور هست یا نیست؟ شما بفرمایید. امام عامل به این دستور نیست، یعنی میشه مصلحت غیبت اقتضا کنه که حتی واجب خدا رو امام انجام نده؟ مگه واجب نیست؟ امام زمان که در پس پرده غیبت به سر میبره چجوری امر معروف و نهی از منکر کنه؟ تو همه کوچه خیابونا که نمیتونه با یه شکل ناشناسی وارد بشه و به همه میگه خانم شما حجابت، آقا شما رشوه نگیر، آقا شما نمیدونم چیکار نکن، جوون شما این کارو نکن. امام الان مأمور به چنین دستوری؟ اصلا مأمور به پیاده کردن احکام الهی در عصر غیبت
نیست.
این ما یقین داریم امام مأمور نیست. از اون مصلحتی که اقتضا کرد برای امام واجب خدا رو رها کنه، همون مصلحت اقتضا میکنه این رو هم، این امر رو هم رها کنه. پس میگن دلیل اولتون خیلی قرص و محکم نیست، دلیلش اینه که واجب الهی رو امام رد کرده، این که دیگه مستحبه. ضمناً اینا قائلن ما هیچ سندی هم نداریم، اینایی که شما دارید میگید همشون رو براشون حرف داریم. یکی از آدمایی که خیلی پر و پا قرص نسبت به این مسئله و داره رد میکنه علامه سید جعفر مرتضی عاملیه رحمت الله علیه که تازه هم از دنیا رفت، خاطرتون باشه جلسات گذشته در موردشون عرض کردیم، فقط سیره حضرت پیامبر رو 30 جلد نوشته، سیره امیرالمومنین علیه السلام 20 جلد کتاب نوشته، یه 35 جلد، یه 55 جلد کتاب ایشون فقط در رابطه با سیره زندگی امام امیرالمومنین علیه السلام و حضرت پیامبر داره. یعنی یه عالمی کوشا دقیق. اتفاقا خود علامه سید جعفر مرتضی یه کتابی هم در مورد جزیره خضرا داره، چون بعضی از علما مستقل در مورد جزیره خضرا کتاب نوشتن. اون هفته که جزیره خضرا رو صحبت می‌کردیم من عرض کردم که دادگستر جهان آیت الله امینی رو مطالعه بفرمایید. کتاب آقای علامه سید جعفر مرتضی میتونید بخونید. ایشون هم اونجا به ذرس قاطع میگه اصلا این افسانه بیشتر نیست، اشتباهی بود که شیخ علامه مجلسی تو که بهارش نقل کرد و بعدم علامه طبرسی نوری در کتاب نجم الساقه به خودش نقل کرد و همینجوری نقل قول شد در زبانها و فکر کردن بله یه جایی وجود داره که امام و فرزندانش اونجا زندگی میکنن، در حالی که اصلا چنین واقعیتی نداریم و وجود خارجی هم ندارد. پس اولی رو اینا میگن ما رد میکنیم، دومی و بعدی ها رو چی در موردش میگن؟ میگن بسم الله الرحمن الرحیم، شما گفتید این روایت رو کی نقل کرده؟ از کدوم کتاب ما نقلش کردیم؟ گفتم به شما عزیزم کتاب الغیبه از کی؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی کی از دنیا رفت؟ شاگرد کی بود؟ 460 هجری قمری. میتونیم تاریخ علما رو و بالاخره بزرگان دینیمون رو بدونید بهتره، چون همین جاست که ما باید بهش استناد کنیم، حرف بزنیم، مقدم مؤخر بودناشون رو پیدا کنیم، ببینیم که کدوم زودتر بودن، کی نزدیکتر به معصوم بوده. شیخ طوسی رحمت الله علیه، خب شاگرد ببینید شیخ صدوق، شاگرد شیخ مفید. شیخ مفید دو تا سید رو پرورش میده، سید مرتضی، سید رضی. شیخ طوسی شاگرد این دو آقا سیده، صاحب نهج البلاغه. درست شد؟ یادتون بمونه. خب شیخ طوسی 460 قبل از ایشون یه کتاب بسیار مهم دیگری در مورد امام زمان علیه السلام داریم، چندین بار من این کتاب رو خدمت شما معرفی کردم، کتاب الغیبت نعمانی، غیبت نعمانی. شاگرد مرحوم کلینی بود رحمت الله علیه، مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، صاحب کتاب کافی، اصول فروع کافی که از ایشون هست. خب ایشون حداقل 100 خورده سال جلوتر، از نزدیک 200 سال جلوتر از شیخ طوسی بوده. در کتاب خودش این روایت رو جوری دیگه ای نوشته، سلسله سند راویان حدیث یکیه. میرسیم به متن روایت، امام صادق چی فرمود، همین روایت رو نوشته تا به این کلمه ولد میرسیم اینجا. خب به جای ولد نوشته ولی، ولی یهی با ولدهی. تو نسخه برداری های قدیم در نظر بگیرید خطی هم بوده، چاپ هم نبوده، حروف چینی هم نمیشده، چقدر نزدیکه به همین دوتا کلمه. یعنی هیچ کدوم از یارانش، هیچ کدوم از اصحابش، هیچ کسی خبر نداره، صحبت از فرزند نبوده تو این روایت. ما چون غیبت نعمانی رو مقدم میدانیم، بنابراین اینو تایید میکنیم، بالایی رو تایید. اینا دارن تحلیل میکنن دیگه، وقتی یه کسی عالم میشه قرار روایات رو میریزن جلوش، میگن این روایت اینو میگه، اون روایت اینو میگه، این باید اول بره سندها رو بررسی کنه، بره ببینه روایت از کدوم کتاب نقل شده، اصل بیان حدیث چی بوده، نکنه نسخه نویسایی که استنساخ میکردن، نسخه برداری میکردن، بعدها اینا اشتباهن دیدن، اشتباه نوشتن، نسخه اول داره اینو نقل میکنه. ولی ایراد علمی هم بهش میگیرن، میگن اصلا فرض کنید غیبت نعمانی هم الان تو در اختیار ما نبود، هر طلبه‌ای باید وقتی روایت رو میخونه خوب بهش دقت کنه، ولد جمع یا مفرده؟
مفرد جمع.
اسم جمع دیگه، اسم مثل ناس میمونه، درسته، اسم جمع مثل امت میمونه، خودش مفرده، مفهومش جمعه، درسته. حدیث حضرت پیامبر یادتون نره، الناسون نیام فعیزا ما تو ناس، میگه زمانی که مردند پیغمبر، میگه ازا ماته. خب کلمه ناس که اسم جمعه، فعل براش داره جمع میاد. اینا میگن ولد جمع ولد جمع مکسره. خب اینجا باید میگفت و غیرهی و یا غیرهم، ایراد ادبیاتی داره بهش میگیره. میگن این روایت صرف نظر از دست این صحبت غیبت نعمانی، ما میگیم مثلا اینم در اختیار ما نبوده، ما این با این روایت وقتی نگاه میکنیم باید بگیم لا یتلو علی موضعهی احد من ولدهی و غیرهم، که این ضمیر به کی برگرده؟ به ولد برگرده. پس این ایراد رو هم به اصل روایت میگیرن، ضمن این که میگن اصل روایت اصلا چیز دیگری هم بوده. حالا اومدیم و استیناف بیانی، یک کسی گفت نه آقا صبر کنید، شما چرا این حرف رو میزنید؟ چرا اینجوری شما خوندید؟ بیاید بخونید من ولدهی، مفرد بخونیدش، چرا جمع میخونید؟ اینا میگن سندی بر این که ما نداریم و غیرهی اینجوری باشه که پسرش، چون ولد دیگه جمع شده یه نفر دیگه، پسر او و غیر پسر او خبری از او ندارد. اینم ثابت شده نیست، صرفا یه ادعای بیشتر نیست. بنابراین اینها اصل روایت رو مورد خدشه قرار میدن و میگن به این روایت نمیشه استناد واقعی کرد. مضاف بر این که شاید، این شاید هم دقت داشته باشین، بالاخره کسی که میخواد یه حرفی رو ثابت کنه مجبور همه احتمالات رو در نظر بگیره. شاید منظور اینه امام هم که ظهور پیدا کنه اول اولش که آشکار نیست، شاید این روایت ناظر بر زمان ظهوره، تا خود امام نخواسته حتی بچهش هم خبر از جایگاه امام، اصلا ما میگیم بچه دارد ولی بعد از ظهور، نه قبل از ظهور، نه در دوره غیبت. این هم میگه شاید این احتمال هم در این روایت بره. این احتمال رو کنار بذاریم، دلیل اولشون دلیل قانع کننده ایه. اینا میگن اصل روایت اصلا این نیست، اشتباه نقل شده. خب موضوع جزیره خزرام که علمایی هم در روش حرف زدن، جلسه گذاشتن ما گفتیم اصلا چند چیزی وجود ندارد، سوم این دلیلم رفت. میریم سراغ بعدی. امام صادق علیه السلام فرمود کنی ارا نزول القائمه فی مسجد سهل به اهلی و عیاله، گویی دارم میبینم که امام با اهل و عیالش وارد مسجد. خب این کیه؟ در دوره غیبته؟ در دوره غیبت که امام وارد مسجد سهل نمیشه با خانوادش. چون تو روایات داریم، امام یه روایت هم نیست، روایت زیاده. وقتی امام ظهور کرد دو تا مسجد داریم توی نجف، توی کرد توی بفرمایید کوفه، مسجد سهله و مسجد کوفه، اینا تقریبا یکی دو کیلومتر با هم فاصله دارن دیگه، حتما مشرف شدیم دیدیم امام مسجد کوفه رو میکنه محل فرماندهی و اداره کردن حکومت، مسجد سهله رو قرار میده منزل به خانه خودش. خیلی خوب، پس امام بعد از ظهورش با خانوادش باید وارد مسجد بشه. این ربطی به دوره غیبت نداره، نمیتونه ثابت کنه که الان در دوران غیبت امام ازدواج کرده و فرزند داره. ایمار بعد از ظهور امامه، نه قبل از ظهور امام. اینم نتونست درست ثابت کنه بر ما. ما از این روایت هم مجبوری صرف نظر کنیم، مضاف بر این که رفتیم سند روایت رو هم بررسی کردیم، دیدیم سند روایت ضعیف است. حالا شما بزرگواران انشاءالله کم کم بعدها در رابطه با روایات که وارد بشید میدید، باید ببینید رجال حدیث رو بیرون بیارید، ببینید که بزرگان ما این راویان حدیث رو تایید میکنن. همه روایت ها قابل اثبات نیست، خیلی از روایت ها تو کتاب ها هست ولی اینا رد میشه، میگن این مثلا سنی بوده نقل کرده، این یکی اکثر مثلا رجالیون ما قبولش ندارن، میگن احادیث سخیفی رو هم نقل کرده، اعتماد بهش نکردن پیشینیان، چطور ما الان بهش اعتماد کنیم؟ خود شیخ طوسی رحمت الله علیه کتاب رجال داره، ایشون که در اون دوره ها بوده، نزدیکتر بوده به عصر خود ائمه، میگه مثلا من به این راوی اعتماد ندارم، منی که هزار سال بعد ایشون اومدم واقعا هیچ خبری از اون آقا ندارم بگم اعتماد دارم؟ ما مجبوریم در رجال حدیث به بزرگانمون که از قدیم صحبت کردن در راویان حدیث اعتماد کنیم، اعتنا کنیم، کم هم نیستن. رجال کشی هست، رجال ابی داوود هست، رجال مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه هست. این آخرین کتاب‌های رجالی که دیگه الان نوشته شده، آیت الله نمازی چند نزدیک 20 جلد فکر کنم اشتباه نکنم، رجال آیت الله عظمای خویی هست که اینا دیگه اخیراً نوشته شده، همین ها میرن همین راویان رو میگن ضعیفن. پس اینا رفتن رجال این حدیث رو هم بررسی کردن و میگن اینها ضعیفن، غیر اینکه این نتونه ثابت کنه حتما در دوره غیبته. مورد بعدی، زیارت، تو زیارت نامه های امام هر چی میگن تلاش کردیم نتونستیم بفهمیم آیا این روایت معصور است. معصور یعنی چی بزرگواران؟
نه
چی؟
نه
نه نه، اصطلاح معصور رو بلد بشید، یعنی از زبان امامی بیان شده است. معصور یعنی از زبان امام. شما الان دعای کمیل رو میتونید قسم بخورید که از زبان امیر المؤمنین سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد نخعی تعلیم داده شد، فرمود این دعایی بوده که خضر پیامبر میخونده و یاد گرفته و چنین و چنان. از زبان کی نازل شده؟ خیلی خوب، مثلا زیارت حضرت ابوالفضل وقتی وارد حرمش میشید، اون تابلو رو دیدید تو حیات، سلام الله سلام الله و سلام ملائکته و یادم رفته و اولیا و المقربین علیک یا ابن امیر المؤمنین. اون زیارتنامه که تو حیات حضرت ابوالفضل هست، امام صادق اون زیارتنامه رو فرمودن، سندش معتبره. زیارت عاشورا کی این زیارت رو گفته؟ این حدیث قدسی است. تا دوره امام باقر علیه السلام که به محمد ابن القمت ابن حضرمی نقل کرد این زیارت عاشورا رو، پنهان بود. تازه زمان امام باقر این زیارت عاشورا آشکار میشه، شیعیان تازه اینو میفهمن. زیارت امین الله و زیارت های دیگه، زیارت جامعه کبیره از زبان کیه؟ امام هادی علیه السلام. اینا رو بهش میگن چی؟ این کلمه رو یاد بگیریم، معصور، یعنی از زبان یک امام. سند معتبر و محکمی داریم که این زیارت نامه رو امام بیان کرده. اما بریم مثلا زیارت عاشورای غیر معروفه، نمیدونم یاد عاشورای معروفه تو مفاتیح ببینید، حتی مفاتیح جدید که حضرت آیت الله مکارم شیرازی انجام دادن، مفاتیح نوین، اگه دقت کرده باشید این زیارت عاشورا غیر معروفه را از این مفاتیح حذف کردشون. من یقین ندارم که این زیارت حتما باشه. زیارت ناحیه کبیره، باز بعضی سند براش دارن که از ناحیه امام زمانه، بعضی میگن از ناحیه امام هادیه، بعضی میگن دو تا زیارت ناحیه داریم، اونم بحثای خودشو داره. دعای ندبه اون هفته بحث کردیم، سندی براش نداریم که معصوم اینو گفته باشه. مثل زیارت نامه های جای مختلف که شما میرید، مثلا یه روستایی، یه دهی، یه جایی میرید یه زیارت نامه هم. حضرت عبدالعظیم میرید یه زیارت نامه مفصل نوشتن، حضرت عبدالعظیم میرید یه زیارت نامه نوشتن، زیارت نامه کی گفته؟ شاید علماء زمان گذشته خب عربی هم بلد بودن، همین الان منم بلدم سه تا زیارت نامه بنویسم، کاری نداره. السلام علیک یا ابن رسول الله شروع میکنم یه زیارت نامه مفصل بنویسم، بعد میره توی بقعه ای توی زیارتگاهی میزنم، همه هم میان میخونن نسل در نسل. اینایی که مطمئنیم از زبان امام آمده میشه زیارت چی؟ معصور. ما یقین نداریم این زیارت روز جمعه و زیارت های شبیه به این از زبان امامی گفته شده باشه، تازه گفته شده باشه اصلا میگیم ما خبر نداریم، واقعا اینو مثلا یه امامی خوانده. خب اونم گفت آیا در دوره غیبت؟ خب سلام بر تو خانوادت. امام وقتی ظهور کرد شاید اون موقع تازه ازدواج کنه، شاید اون موقع فرزند دار بشه. سلام بر تو و اهل و عیالت. ثابت میکنه الان امام ازدواج کرده؟
نه،
ثابت نمیکنه. میبینید دونه دونه اینها رو چقدر دقیق دارن بررسی میکنن، میگن ما از اینا خلاصه نتونستیم بفهمیم. آخری هم که اتفاقا در سندش خیلی مناقشه است، یعنی سند این که دیگه ضعیف‌تر از سند بالاییه. این روایت کسانی که نقل کردن اصلا نمیتونیم بگیم حتما یقین داریم روایت صحیح و درستیه. ضمن این که بازم اینا کوتا میان میگن بازم فرض میکنیم این درسته. آیا این داره میگه که در دوره غیبت یا همینطوری امام رضا 50 سال قبل از نوه خودش داره براش دعا میکنه خدایا بر او و بر فرزندانش و بر اهل و عیالش و ذریه‌اش و یاران و صحابه و بر همه دوستدارانش مثلا چنین نعمتی رو بده؟ نمیگه در عصر غیبت حتما امام فرزند دارد. این روایت اینو نمیتونه به ما اثبات کنه. پس دلایل شما هیچ کدوم به درد نمیخوره. حالا این حالا اون طرفی ها به اینا میگن بسم الله الرحمن الرحیم، شما که میگید فرزند ندارد شما هم دلیلی دارید؟ میگن اولین دلیل این که دلیل شما رو قبول نداریم، این دلایل شما نتونست به ما ثابت کنه. دوم این که ما هم در مقابل روایت داریم، ما هم روایت داریم، روایت شما چی میگه؟ ابن ابی حمزه، اینا میگن ابن ابی حمزه آمد خدمت امام صادق علیه السلام. روایت شما روایت میارید؟ الحمدلله روایت کم نیست، ما میریم روایت میاریم. ابن ابی حمزه میگه که از امام صادق علیه السلام دارم این سخن رو نقل میکنم، میگه خدمت امام رسیده بودم، ازشون سوال کردم، حالا این روایات هم چند تا شبیه به هم، هم سوال کردم، امام شنیدیم، اصل روایت رو خالی میکنم، از امام رضا علیه السلام، خدمت امام رضا، میگن از جدتون امام صادق ما شنیدیم، خب از جد شما امام صادق علیه السلام شنیدیم، امام از دنیا نمی رود تا پسر خودش رو ببیند. اینا پیش امام رضا دارن اینو نقل میکنن. یه عده از اصحابم، ابن ابی حمزه شروع میکنه متکلم وحده حرف زدن با امام. امام میفهم چه روایت تو آخرش نمیخونی؟ یا من تا اینجا بیشتر بلد نیستم. حالا روایت براتون میگم، میخواستین یادداشت کنید. امام رضا علیه السلام میفرماد که این مطلب هست، اما جد من فرمود الا القائم، مگر اون فرزند ما، اون مهدی موعود که او فرزند خودش را نمیبیند. بعد اینا میگن این روایت نه تنها میگه امام در این دوران فرزند نداشته، بلکه میگه بعد از ظهورش هم امام فرزندش را نمیبیند و از دنیا میرود. ببینید روایت از اول گوش کنید، امامی از دنیا نمی رود مگر اینکه پیش از مرگش فرزند خودش را ببیند. بعد امام رضا علیه السلام به ایشون میگه که نه، روایت کامل بگو، همه ائمه اینجوری هستن الا یکیشون، اون کسی که از دنیا میره و هنوز فرزند خودش را نمیبینه، مهدی موعود فرزند ماست. بعضی از افراد اومدن دوباره اینم تحلیل کردن، میگن سند این روایت هم خیلی معتبر نیست و ما نمیتونیم از این روایت شما هم استفاده کنیم بگیم حتما امام عصر و زمان ما چی شده، فرزند نخواهد داشت. بنابراین نتیجه بین این اقوال قائلین گفته اول و دوم اینه که میگن علارغم همه این حرفایی که نقل شد ما یقین نداریم. بزرگواران ببینید بحثمون ماره کیه، الان عصر غیبت امام همسر و فرزند داشته باشد. آخرین حرفی که اینو نقل میکنن میگن که یه ایراد دیگه هم میتونیم به اون بالایی ها بگیریم، ایراد اصلی نیست ولی همونطور که خواهر بزرگوارون فرمودن، اگر ازدواجم کرده باشه حضرت، شما بفرمید ببینم همسرش هم مثل خودش عمر طولانی داره، اون که دیگه تو عمر طولانی نباید داشته باشه. هیچ روایتی ما نداریم که بگه همسر امام زمان هم مثل خود امام زمان عمر طولانی دارد. طبیعتا باید یه دوره با اینشون زندگی کرده باشه، 40 سال 50 سال 60 سال تمام، دوباره امام ما بدونه همسر داره زندگی میکنه. حالا آیا اون همسر اول فرزندانی ازش داره؟ اونا کجان؟ چرا هیچ دلیلی، هیچ روایتی، هیچ جایی ما براشون تا حالا ندیدیم؟ ما این همه سادات که داریم، سادات نسبت به سلسله نسب خودشون خیلی هم حساسن، شجره نامه دارن، تا بهشون میگی شما اولاد کی هستی، میگم اولاد مثلا موسی بن جعفرم، با چند نسل میرسن به امام زلالدین، با چند نسل میرسن به امام حسن مجتبی. سادات شجره نامه، تا حالا سیدی ندیدیم که بگه من میرسه نسلم به کی، به امام زمان. چند چیزی ما تا حالا، یعنی میگیم که احمد حسن بصری اون که کذب دی، حالا ادعای اونو بررسی میکنیم، اون بله اون دروغی بیشتر نگفته. نتیجه این بحثی که امروز محضر شما عزیزان داشتیم این بود که ما هیچ دلیلی بر ازدواج حضرت در دوره غیبت، چه صغرا و چه کبراش، نداریم. به طریق اولا فرزندانشون هم خبری نداریم، آیا امام فرزند دارد یا ندارد نمیدانیم. اون بحث جزیره خضرا و جزیره خیالی که بچه های امام زمان اونجا نو بر چند تا شهر حکومت میکنند هم اونم قابل اعتنا نیست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.